به نام خدا با سلام و صبح همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشن در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه است تمدید ماموریت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر در افغانستان و همچنان اظهارات مقامات آمریکایی درباره مذاکرات حکومت افغانستان با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خواهید شنید. سایر مطالب خبری را نیز برایتان تهیه کرده ایم و بعد از مطالب خبری و گزارش ها مجله فرنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
شورای امنیت ملل متحد دیروز ماموریت این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. ایالات متحده آمریکا به صورت محتاطانه از گفتگوها میان رئیس جمهور کرزی با یک هیئت حزب اسلامی در افغانستان استقبال کرد. قرار است حامد کرزی امروز برای دیدار با مقامات چینایی وارد آن کشور شود. ولو ادریسیز پاکستان ملاقات با مقامات ارشد آمریکایی را در جریان سفر یک هفته‌ای‌اش به ایالات متحده آغاز کرده است. تفصیل اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ماموریت این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. هدف ماموریت ملل متحد در افغانستان این است تا حکومت این کشور را کمک کند که بعد از چندین دهه نظام مسئولیت و رهبری امور را به عهده بگیرد. ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تا 23 مارچ سال 2011 ادامه خواهد یافت. همکاری با حکومت افغانستان در زمینه اعاده امنیت، در زمینه انکشاف حکومتداری و اقتصاد و همکاری منطقه‌ای از جمله وظایف یوناما می باشد. ایالات متحده آمریکا با صورت محتاطانه از ملاقات رئیس جمهور حامد کرزی با یک هیئت حزب اسلامی در افغانستان استقبال کرده است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز به دنبال تایید اولین تماس‌های مستقیم میان کرزی و نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت ایالات متحده از کابل حمایت می‌کند، اما همزمان با آن وی در ارتباط با موفقیت این گفتگوها محتاطانه ابراز نظر کرد. وی گفت که آنها از منافع حکومت افغانستان در زمینه تماس با اعضای این گروه های شورشی حمایت میکند، اما گفت هر نوع توافقی که صورت میگیرد باید ملیشیاها از حمایت شورشیان دست بکشند و از قانون اساسی افغانستان حمایت کنند. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفتند که یک هیئت بلند رتبه حزب اسلامی در ملاقات با رئیس جمهور کرزی طرح خود را برای مذاکره با دولت در میان گذاشته است. یک عضو این هیئت که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که آنها میخواهند در ادامه ملاقاتهایشان با دو مقام رژیم سابق طالبان که در حال حاضر در کابل به سر میبرند دیداری داشته باشند. قرار است رئیس جمهور حامد کرزی امروز برای دیدار با مقامات چینایی وارد آن کشور شود. انتظار می رود آقای کرزی در این سفر روی گسترش روابط اقتصادی و سیاسی و همچنان راه های مبارزه با تروریسم گفتگوهایی را با مقامات کشور چین انجام دهد. در آستانه سفر آقای کرزی مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر خارجه چین در شهر پکن ملاقات کرد. سفارت افغانستان در چین با پخش اعلامیه گفته است که دکتر رنگینداد فرسپنتا با یانگ جیای چی وزیر خارجه چین در مورد روابط دو کشور، روند مبارزه با تروریسم، تلاش‌های صلح و سفر رئیس جمهور کرزی به چین با هم بحث و گفتگو کردند. چین یکی از کشورهای کمک دهنده به افغانستان است که بیشتر در پروژه‌های اقتصادی سرمایه گذاری کرده است. در نتیجه دو انفجار جداگانه در جنوب افغانستان دو عسکر خارجی کشته شدند. ناتو با پخش خبرنامه حادثه را تایید کرده، اما هویت این عساکر و محل دقیق حادثه در جنوب کشور را افشان نکرده است. همزمان با این وزارت دفاع بریتانیا با پخش اعلامیه جداگانه گفته که یک عسکر این کشور در نزدیک ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شده است. اما تا حال واضح نیست که این عسکر از جمله همان دو نفری است که مرگ آنها از سوی ایساف اعلان شده و یا وی در حادثه جداگانه کشته شده است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از قماندانان آمریکایی و ناتو در افغانستان خواسته است تا به تخریب کشتارهای کوکنار در این کشور ادامه بدهند. این درخواست ویتالی چورکین بعد از آن مطرح شد که بر اساس گزارش‌ها این قماندان‌ها بعد از این برای دهقینی که کشتارهای کوکنار خود را تخریب می‌کنند پول خواهند پرداخت. آقای چورکین به صورت واضح از نگرانی‌های مسکو به خاطر کشت کوکنار در افغانستان صحبت کرد و گفت تا زمانی که منابع مالی طالبان از راه قاچاق مواد مخدر مسدود نشود چگونه ممکن خواهد بود تا در برابر آنها پیروز شد. و تیم کرکت افغانستان برای انجام مسابقات یک روزه بین المللی و مسابقات 20 اوره موسوم به 2020 وارد پاکستان خواهد شد. کبیر خان مربی تیم کرکت افغانستان گفته است که کرکت بازان افغان پیش از مسابقات جانی 20 اوره در وستندیز مشتاق مسابقه با یکی از شرکت کننده های این رقابت ها بودند. قرار است جام جهانی 20 اوره کرکت در 30 اپریل امسال برگزار شود. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. جنرال اشفاق قیانی لوی دریسیز پاکستان ملاقات با مقامات ارشد آمریکایی را در جریان سفر یک هفته‌ایش به ایالات متحده آغاز کرده است. قماندانی مرکزی آمریکا با پخش خبرنامه گفته است که قیانی با جنرال دیوید پتریوس قماندان قرارگاه مرکزی آمریکا درباره راه‌های پیشرفت برای هماهنگی و تشریک مساعی در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان و حمایت آمریکا برای مبارزه با شورشیان در داخل پاکستان گفتگو کرده است. قرار است لوی دریسیز پاکستان با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و همچنین ادمیرال مایک مولن لوی دریسیز نیروهای این کشور ملاقات کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ملاقات دیروزشان در بروکسل از ایران خواستند تا به سانسور رسانه‌ها در آن کشور خاتمه دهد. در اعلامیه مشترک 27 وزیر کشورهای اروپایی از مقامات ایرانی خواستند تا به صورت فوری ممنوعیت پخش نشرات ماهواره‌ای و سانسورهای اینترنتی را متوقف سازد. به گفته آنها بروکسل روی این موضوع و اقدام جهت پایان دادن به این وضعیت غیر قابل پذیرش تصمیم خواهد گرفت. بعد از تظاهرات گسترده در اعتراض به انتخابات ماه جون پارسال در ایران که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اعلان شد، ده ها خبرنگار دستگیر شدند و نشرات بسیاری از رسانه‌های خارجی در این کشور ممنوع شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید اسرائیل حق اعمار در بیت المقدس را دارد. وی گفت این شهر محله یهودی نشین نه بلکه پایتخت اسرائیل است. نتانیاهو در یک سخنرانی در واشنگتن به کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل، یک کمیته طرفدار گروه لابی اسرائیل، گفت محله های یهودی نشین در بیت المقدس در هر توافق صلح احتمالی با فلسطینی ها بخشی از اسرائیل باقی خواهد ماند. او گفت The Jewish people were building Jerusalem 3000 years ago. وی میگوید مردم یهودی از 3000 سال پیش در بیت المقدس ساختمان میکردند و در حال حاضر نیز به این کار در بیت المقدس ادامه میدهند. بیت المقدس محله یهودی نشین نه بلکه پایتخت اسرائیل است. پیش از این روز دوشنبه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون در همین جلسه گفت سیاست گسترش شهرک‌سازی یهودی نشین اسرائیل در شرق بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن مانع در برابر پیشرفت در مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها است. اسرائیل اخیراً اعلام کرد که قصد دارد تا صدها خانه جدید را در شرق بیت المقدس اعمار کند که موجب انتقاد اداره اوباما شد و آغاز دوباره مذاکرات اسرائیل و فلسطینیان به وساطت ایالات متحده را با شک و تردید روبرو کرد. و یکی از نشریه‌های اینترنتی ازبکستان گزارش داده است که شیوع بیماری ایدز در دو شفاخانه اطفال در این کشور باعث هلاکت 14 کودک شده بود. بر اساس گزارش‌ها 133 تن دیگر به ویروس HIV مبتلا شده بودند. در یک فیلم مستند که توسط دانیل کزلوف مدیر مسئول صفحه اینترنتی فرغانه تهیه شده، درباره نخستین مورد شیوع این ویروس در سال 2007 میلادی گزارش داده شده بود. این فیلم مستند هیچگاه نشر نشده بود، اما اکنون که در صفحه اینترنتی فرغانه قابل دریافت است، در آن گفته شده که 12 تن از دکتران و پرستاران در شفاخانه شهر نمنگان با استفاده از وسایل غیر صحی متهم شده و باعث مصاب شدن کودکان گردیدند. مقامات ازبکستان تا حالا درباره این فیلم مستند چیزی نگفتند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه ماموریت این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. ایالات متحده آمریکا به صورت محتاطانه ای از ملاقات رئیس جمهور کرزی با یک هیئت حزب اسلامی در افغانستان استقبال کرده است. آیا این مذاکرات با نتیجه امره خواهد شد؟ نجیب محمود استاد پوهنتون کابل به این باور است.
با پیشینه‌ای که حزب اسلامی داره، بسیار مشکل به نظر میرسه که حزب اسلامی بتونه با دولت کنار بیاد. چرا که رهبری حزب اسلامی همیشه علاقمند به این بوده که باید قدرت در بعض در دست داشته باشه.
ایران از سوی رسانه‌های غربی به آموزش شورشیان در افغانستان متهم شده است. در این مورد نگاهی داریم به روزنامه‌های معتبر غربی. بعد از مطالب خبری، مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روز دوشنبه ماموریت این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. هدف ماموریت ملل متحد در افغانستان این است تا حکومت افغانستان را کمک کند که بعد از چندین دهه جنگ مسئولیت و رهبری امور را به عهده بگیرد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تا 23 ماه مارچ سال 2011 ادامه خواهد یافت. همکاری با حکومت افغانستان در زمینه اعاده امنیت، انکشاف در زمینه حکومتداری و اقتصاد و همکاری منطقه‌ای از جمله وظایف یوناما می باشد. آژانس خبری دی پی ای می نویسد یوناما کابل را در زمینه برگزاری جرگه صلح، انتخابات پارلمانی و کنفرانس کشورهای کمک دهنده که قرار است امسال در پایتخت برگزار شود کمک میکند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت کابل امسال اجندای مصروفی دارد. وی گفت اگر این رویدادها به شکل بهتر سازماندهی شوند میتواند ساختار برای انتقال مسئولیت های بیشتر به رهبری افغانستان باشد. به گفته وی به خاطر بر پروسه انتقال تمرکز میشود تا افغان ها بتوانند به طور کامل حاکمیت را به عهده بگیرند. بان کی مون گفت پروسه دموکراسی باید با ظرفیت و مسئولیت شایسته حمایت شود تا حاکمیت جامعه بپوشد. وی از جامعه بین المللی خواست تا با حکومت کابل یک جا کار کنند، نه مجزا از آن، که این امر به گفته وی می تواند باعث مختل شدن اصلاحات دموکراتیک شود. آژانس خبری دی پی ام می نویسد که یوناما در نظر دارد کارمندان بین المللیش را به 138 تن افزایش دهد که از همکاری 500 کارمند افغان برخوردار خواهند بود. ظاهرتنین سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد هفته گذشته به شورای امنیت گفت افغانستان 9 سال پیش در زمان حاکمیت طالبان یک کشور در هم شکسته بود. وی گفت حمایت جامعه بین المللی در زمینه التیام این کشور جنگ زده بسیار مهم می باشد. ظاهرترین گفت ایجاد ظرفیت برای تأمین صلح و حکومتداری خوب در سراسر این کشور به وقت نیاز دارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ایالات متحده آمریکا به صورت محتاطانه از ملاقات رئیس جمهور کرزی با یک هیئت حزب اسلامی در افغانستان استقبال کرده است. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه بعد از این که دیدار آقای کرزی با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار رسما تایید شد، گفت که واشنگتن از حکومت افغانستان در روند مصالحه در این کشور حمایت میکند. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفتند که یک هیئت بلند رتبه حزب اسلامی در ملاقات با رئیس جمهور کرزی طرح خود را برای مذاکره با دولت در میان گذاشته است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا از گفتگوها میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و اعضای دومین عمدترین گروه مخالف مسلح حکومت وی به طور محتاطانه استقبال کرده است. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه به دنبال تایید اولین تماس‌های مستقیم میان کرزی و نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت ایالات متحده از کابل حمایت می‌کند، اما همزمان با آن وی در ارتباط با موفقیت این گفتگوها محتاطانه ابراز نظر کرد.
We do support the Afghan government's interest in reaching out to members of these insurgent groups.
ما از منافع حکومت افغانستان در زمینه تماس با اعضای این گروه های شورشی حمایت میکنیم. ما در نگرانی های افغانستان خود را شریک میدانیم که آنها از حمایت شورشیان دست بکشند، مطابق به قانون اساسی افغانستان زندگی کنند، خشونت را محکوم کنند و با القاعده و یا هیچ گروه تروریستی ارتباط نداشته باشند. هر گروهی که مایل است این شرایط را بپذیرد میتواند نقش در آینده افغانستان بازی کند.
به دنبال چندین روز حضور یک هیئت حزب اسلامی در کابل، مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که هیئت بلندپایه حزب گلبدین حکمتیار طرح خود را برای کنار آمدن با حکومت و رسیدن به صلح با رئیس جمهور کرزی در میان گذاشته است. حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری دیروز در کابل به رادیو آزادی گفت که طرح صلح حزب اسلامی به وسیله هیئت به رئیس جمهور کرزی ارائه شده است. وی در ادامه گفت
این مسئله را ما تایید میکنیم که یک هیئتی از طرف حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به کابل تشریف آوردن. هیئت با خود پلان و برنامه را برای صلح آوردن و با جناب نائب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره برنامه‌شان و برنامه‌ای که صلح را برقرار کرده و چطور می‌خواهند در پروسه صلح سهم بگیرند با جناب نائب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات کردند.
در حالی که حکومت افغانستان در تلاش است تا قناعت گروه‌های مسلح را که با القاعده ارتباط ندارند حاصل کند که سلاحشان را به زمین بگذارند، این اولین بار است که هیئت حزب اسلامی حکمتیار برای گفتگو با حکومت کرزی وارد کابل می‌شود. اعضای هیئت حزب اسلامی به شمول قطب الدین هلال و قریب الرحمن سعید سخنگوی پیشین این حزب که در کابل هستند تا کنون تمایل برای صحبت با مطبوعات از خود نشان ندادند. این دیدار هیئت حزب اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای این گروه هفته گذشته در ولایت بغلان در یک درگیری با طالبان با شکست مواجه شدند. بر اساس گزارش ها افراد مسلح حزب اسلامی بعد از آن که مناطق تحت کنترلشان را از دست دادند به نیروهای دولتی تسلیم شدند. حکمتیار در جریان جنگ های سه دهه اخیر تا کنون چندین بار تغییر موضع داده، اما طی سال های اخیر با وجود بعضی اهداف مشترک با طالبان این گروه مستقل عمل کرده است. در حالی که حکمتیار خودش پس از آغاز عملیات نظامی به رهبری آمریکا در سال 2001 مخفی شده، تعداد زیادی از اعضای حزب او با حکومت کرزی پیوستند. به هر صورت ورود هیئت حزب اسلامی به کابل، دیدارهای آن با مقامات افغان و به خصوص با رئیس جمهور کرزی میرساند که تلاش‌های صلح شدت بیشتر گرفته است. در همین راستا کابل ماه آینده میزبان جرگه صلح نیز خواهد بود تا بتواند در حضور بزرگان قومی و نمایندگان از مخالفین راه‌های بهتر استقرار صلح را جستجو کند.
در مورد ملاقات رئیس جمهور کرزی با یک هیئت حزب اسلامی در افغانستان و همچنان عکس‌العمل محتاطانه آمریکا شنیدید. یکی از اعضای این هیئت که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفته که این هیئت حزب اسلامی با مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه ملاقات‌هایی داشته و از نتایج گفتگوهای ابراز رضایت کرده است. اعضای هیئت حزب اسلامی همچنان گفتند که با رئیس جمهور کرزی هفته گذشته صحبت‌های داشتند و قرار است با وی دوباره ملاقات کنند. انتظار می‌رود این هیئت که در ترکیب آن قطب الدین هلال و قریب الرحمن سعید سخنگوی پیشین حزب اسلامی نیز شاملند، با عده‌ای از مقامات سابق رژیم طالبان در کابل دیدارهایی داشته باشند. اما در نهایت چه انتظارهایی از سفر این هیئت به کابل و دیدار با رئیس جمهور کرزی وجود دارد و این دیدارها چه تأثیر بر مذاکرات صلح در افغانستان خواهد داشت؟ همین موضوع را ساعت پیش با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل در میان گذاشتم و نخست به رادیو آزادی چنین گفت.
با وجودی که تلاش‌های بسیار زیاد از طرف دولت صورت می‌گیره که بتونه با تمام گروه‌های مخالف، چی طالبان و چی حزب اسلامی، رابطه برقرار بکنه و از وجودی رابطه برای تامین استقلال و ایجاد فضای همین و یک فضای باز که بتونه تمام گروه‌های مخالف وارد دولت شود، تلاش‌های زیاد را انجام میده. اما تا حال نتیجه بخش نبوده. یکی از گروه‌هایی که در مخالفت قرار داره حزب اسلامی یا قایق متیار است. البته من فکر میکنم شاید که قبلا هم گاه‌گاه ملاقات‌های بین اینا بوده باشه، اما این به شکل جدی و در حد بسیار بالاست که بین رئیس جمهور، بین تیم رئیس جمهور و تیم حزب اسلامی ملاقات‌هایی صورت می‌گیرند. منتها باور من هیچ با پیشینی که حزب اسلامی داره بسیار مشکل به نظر میرسه که حزب اسلامی بتونه با دولت کنار بیاید. این به عنوان مثال ما می‌بینیم در دوران حاکمیت مجاهدین در افغانستان بسیار زیاد واقع شده که حزب اسلامی با دولت ملاقات‌هایی داشته باشه، اما نتیجه بخش نبوده، چرا که رهبری حزب اسلامی همیشه علاقه‌مند به این بوده که باید قدرت در بعض در دست داشته باشه و از نوع مشارکت و یک دولت اشتراکی چندان زیاد خوشش نمیاد. و این ترتیب باور من هست که رهبری حزب اسلامی هم یک سلسله شرطهایی دارد. شاید یکی از شرطهای اونها خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باشه. من فکر میکنم این ناممکن است. و این ترتیب با وجود از اگر ما خوشبینانه قضاوت بکنیم، یک راه اگر پیدا شود که گروه های مخالف وارد دولت شود، این بسیار خوب است، چرا که ما افغان ها هم باید به صلح فکر کنیم. اما طرز دید و سلیقه رهبری حزب اسلامی زیاد مثبت به نظر نمیرسه و اونا چندان علاقه‌مند نیستن که دولت با این سازوبرگش قبول بکنن.
بله استاد، از جهت دیگه آیا اینطور اقدام ها میتونه یک امیدواری برای پذیرش مذاکرات در بین تعداد از طالبا باشه و آیا فضای اعتماد را بین دولت و مخالفین مسلح میتونه به وجود بیاره؟
طبعا هرگاه گروه های مسلح پوتین و چی طالبان علاقمندی نشان بدن. من فکر میکنم که دولت چون وظیفش اعلی منازعات و ایجاد صلح هست، باید دیپلماسی و گفتگو و گفتمان به عنوان تا هیچ کس طور غیر نظامی هم جلوگیری شود و مصارف نظامی هم کاهش پیدا بکنند. به این ترتیب دولت در بسیاری از برنامه های کلانشان حتی در کنفرانس های بین المللی اینا عنوان کرد که ما خواهان مذاکره با نیروهای مخالف دولت هستیم. اما این بستگی به این دارد که چقدر طالبان و حزب اسلامی میخواهند که از بسیاری از خواسته های خود صرف نظر بکنند و با دولت کنار بیایند. من فکر نمی کنم که در این مقطع طالبان زیاد چانس داخل شدن به مذاکره داشته باشند، چرا که در کل رهبری طالبان در پاکستان است و پاکستان شدیداً بالای طالبان کنترل دارد. پس به این ترتیبی ناممکن به نظر میرسد که طالبان ما به عنوان قبول بکنیم که اینا مستقل هستند و مصارف و لوجستیک و سفارتشون خودشان در دست دارند. طبعا اینا اگر میخواهند که به طرف مذاکرات افغانستان برند، باید از خط پاکستان عبور بکنند و تصمیمات پاکستان 100% در مسئله افغانستان اثرگذار باشه. و من فکر میکنم که این نظر در قسمت حزب اسلامی هم صدق میکنند، چرا که امروز اگر حزب اسلامی جنگ میکنند طبعا منابع تمویلش از خاک پاکستان عبور میکنند. پس این ترتیب خوب است که با پاکستان هم در زمینه تفاهمات صورت بگیرد تا اونا وادار شوند که حزب اسلامی و طالبان وارد مذاکره بسازند.
بله، امریکا در این مورد محتاطانه برخورد کرده، چی فکر میکنین دیپلماسی غرب چگونه خواهد بود؟ از کشورهای غربی چی انتظار میره؟ آیا اونا با نتیجه مذاکراتی که بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی انجام میشه، آیا غرب حاضر خواهد شد تا نام آقای حکمتیار را از لیست سیاه حذف کنه؟
نه، به نظر شما موافق هستم. حکمتیار که از جمله کسایی است که در لیست سیاه قرار داره نامش، و به همین ترتیب بعضی اثران طالبان. من باورم هست که شاید بعضی کشورهای غربی با در نظرداشت پیشینه حزب اسلامی و نقض حقوق بشر در افغانستان، فکر نکنم که چندان زیاد راضی باشن که حزب اسلامی را از لیست سیاه حذف بکنن و خصوص رهبریش. اما اونا چون امروز در یک موزه در افغانستان قرار دارن که باعث جنگ است، مصارف است و کشته شدن خود نظامی هایشان است، شاید در نحو از ای که حزب اسلامی چی پیشینه داشته چشم پوشی بکنن و بک نحو رضایت خودشان نسبت به صلح افغانستان نشان بدن. اما باورم هست که شاید تمام جامعه بین المللی علاقمند به این نباشه که دولتی ایجاد شود که تمام ساز و برگ از او متعلق به کسانی باشه که قبلا در مشکلات امنیتی افغانستان دست داشتن و یا هی که در تخریب افغانستان دست داشتن. پس دولت افغانستان هم با در نظر داشت این مشکلات در قبال مسائل بسیار محتاطانه باید کنار بیاید و عمل بکنه.
نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، درباره مذاکرات دولت افغانستان با حزب اسلامی با رادیو آزادی صحبت میکرد. یک هیئت حزب اسلامی از چند روز به این سو در کابل است و با رئیس جمهور کرزی و شماره از مقامات دیگر دولتی ملاقات کرده است. انتظار میرود این هیئت که در ترکیب آن قطب الدین هلال و قریب الرحمن سعید سخنگوی پیشین حزب اسلامی نیز شاملند، با ادعای از مقامات سابق رژیم طالبان در کابل دیدارهایی داشته باشند. درباره این مذاکرات آمریکا در نخستین عکس‌العمل رسمی موقف محتاطانه ای را اختیار کرده است. فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بر روز دوشنبه بعد از اینکه دیدار آقای کرزی با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار رسما تایید شد، گفت که واشنگتن از حکومت افغانستان در روند مصالحه در این کشور حمایت می‌کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا دقایق بعد مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. ایران از سوی رسانه‌های غربی با آموزش شورشیان در افغانستان متهم شده است. در این مورد نگاهی داریم به روزنامه‌های معتبر غربی. خالد مفتون روزنامه‌های دیلی تلگراف و وال استریت ژورنال را مرور کرده است.
مقامات امنیتی ایران ملیشه‌های طالب را تربیه می‌کنند تا پست‌های تلاشی و کاروان‌ها را در افغانستان مورد حمله قرار دهند. این مطلب را روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان به نشر سپرده می گوید. گروپ های ملیشه های طالبان افغانی برای مدت 3 ماه کورس آموزشی را در اردوگاه در نزدیکی شهر زایدان فرا گرفتند. یک قماندان پایین رتبه طالبان در ولایت غزنی که نخست نامش افشا گردد بر روزنامه سنده تایمز گفته است، ایران مصارف تمام سفر ما را تمویل کرد. در اول ما پول سفر خود را پرداخت کردیم، ولی زمانی که به ایران رسیدیم آنها پول مصرف شده ما را دوباره پرداخت کردند. آنها مصارف غذا، تلفن موبایل و سایر مصارفات را نیز پرداختند. به گفته این قماندان، ایرانی ها برایشان مرکب، اسب و شتر نیز تهیه کرد تا سلاح‌های خود را انتقال دهند. دیلی تلگراف میگوید در سال گذشته مقامات سرحدی گفتند که مواد انفجاری به شمول ماین‌های زیر تانگ از ایران وارد افغانستان می‌گردد. مقامات آمریکایی و بریتانیایی در گذشته ادعا کرده بودند که عناصر در تهران و پاسداران انقلاب اسلامی تا اندازه‌ای به ملیشه‌ها در ولایت هلمند کمک کردند، ولی آنها به صورت جدی قصد بر هم زدن توازن را علیه قوای ائتلاف قسمی که در عراق کردند نداشتند. شیعه مذهبان ایرانی در مورد حضور نظامی آمریکا در سرحدات خود بدگمان هستند، ولی در عین حال خواهان طالبان افراطی سنی مذهب در کشور همسایه خود نیستند. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را در مورد ساختن مواد انفجاری توسط ملیشه‌های طالب به چاپ رسانده است. وال استریت جورنال میگوید ملیشه‌ها در افغانستان بمب‌های بزرگ کنار سرک را می‌سازند. به گفته این روزنامه این بمب‌ها مشابه مهمات پیشرفته است که در عراق علیه موتورهای زیر ذره آمریکایی استعمال می‌شد و قدرت تخریب را نیز دارد. بمب‌های ساخت خانه یا IED مثل که در عراق مورد استفاده قرار می گرفت، استعمال آن در افغانستان نیز معمول است. با گفته وال استریت جورنال، استعمال این بمب‌ها در سال گذشته به 8000 مورد رسید، در حالی که در سال 2007 انفجارات این بمب‌ها به 2677 مورد می رسید. این بمب‌ها سبب بزرگترین تلفات برای قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان شده است. از جمله 449 تلفات قوای ائتلاف در سال 2009، 275 تن آنها توسط این بمب‌ها به قتل رسیدند. در سال جاری امین بمب‌های خانگی سبب قتل 68 تن از نیروهای ناتو در افغانستان شده است. در امین حال قماندانان آمریکایی به این باور هستند که با افزایش نیروهای آن کشور در مناطق جنوب و شرق افغانستان تعداد تلفات ناشی از این بمب‌ها افزایش می‌یابد.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 9:27 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. حالا از همراهیتان تا این دقایق تشکر میکنم و مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را به میزبانی ملیحه عروری و سایر همکاران آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زندگی کن و اجازه ده دیگران هم زندگی کنند. زندگی که بررسی و مطالعه نشود ارزش زیستن ندارد. زندگی مانند سایه دیوار یا درخت نیست، بلکه زندگی مانند سایه پرنده است که در حال پرواز باشد. هر لحظه زندگی جدیدی برای ما رقم می خورد. سلام، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب و گزارش های جالب. تلویزیون ملی در آستانه نوروز کنسرت بزرگی را در هامبورگ با شرکت هنرمندان سابق و کنونی سر و سامان داد. از چهارشنبه سوری در ایران با وجود مخالفت رهبر مذهبی تجلیل شد و مردم با پریدن از روی آتش گفتند زردی من از تو و سرخی تو از من. در هرات مکتبی که زمان معبد یهودی ها بود بازسازی شد و هم در هرات نمایشگاه صنایع دستی زنان برگزار شد. این گزارش ها و هم برنامه هفت شهر عشق را در این نیم ساعت می شنوید و اما در انگ نخست ما به خبرهای فرنگی هفته گذشته است از برشنا نظری.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف بازسازی شهر غزنی و توجه به داشته‌های فرهنگی این ولایت تشدید شده است. دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای رادیوزادی گفت که تلاش صورت می‌گیرد تا پیش از سال 2013 میلادی که غزنی رسماً به عنوان مرکز تمدن اسلامی اعلان خواهد شد، برنامه‌های اساسی تکمیل شود و سلسله برنامه‌های دیگر نیز ادامه یابد.
با تعقیب نوروز عملاً کار ترمیم چند آبدی تاریخی مربوط به عصر غزنوی از طرف ما در شهر غزنی آغاز میشه. به این ترتیب یک سلسله آثار و کتب در ارتباط با تمدن غزنی و غزنویان و زندگی و شرایط حیات مردم و واقعات غزنی و شخصیت ها و رجال بزرگ این شهر مبارک هم زیر کار ماست. اولین کتاب از این سلسله یادآوری از شخصیت بزرگواری چون علی ابن عثمان حجویری غزنوی به عنوان یکی از بزرگان عرفان و طریقت در عصر غزنوی خود یکی از کارهایی است که برای احیای غزنی صورت گرفت.
قرار است سازمان فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2013 میلادی ولایت غزنی را به عنوان مرکز تمدن اسلامی اعلان کند، اما مقامات افغان میگویند که هزینه های لازم را به هدف اجرای برنامه های وسیع بازسازی در این ولایت در اختیار ندارند و تلاش میکنند حدود 200 میلیون دلار آمریکایی را که نیاز است از منابع خارجی تمویل کنند. انتظار می رود با اجرای یک برنامه جدید فرهنگی و علمی دارالعلوم های افغانستان تقویت شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که وزارت معارف این کشور 100 هزار جلد کتاب را در اختیار دارالعلوم های سراسر افغانستان قرار می دهد. در خبر گفته شده است که قرار است برای هر دارالعلوم 1200 جلد کتاب درسی و بیشتر از 360 جلد کتاب معلوماتی توزیع شود. وزارت معارف افغانستان میگوید که در سراسر این کشور 45 دارالعلوم وجود دارد که بیشتر فرهنگ و تمدن اسلامی را با اساسات اسلام تدریس میکنند. مقامات گفتند که تقویت فرهنگ اسلامی با اصول واقعی آن از اهداف است که در دارالعلوم های کشور مورد توجه قرار میگیرد. انتشار مجله ادبی و فرهنگی به زبان پشتو در ولایت هرات با موجی از استقبال خوانندگان در این ولایت روبرو شده است. مجله هریرود با پشتی رنگه و مطالب عمدتاً فرهنگی از ماها به این طرف فعالیت‌های نشراتی خود را در چارچوب انجمن فرهنگی اسپین اده آغاز کرده است. نظری آریانا یکی از اعضای هیئت تحریر این مجله برای رادیوآزادی گفت که هدف اساسی آنان انتشار مطالب فرهنگی و ادبی در این ولایت است که بخشی از باشندگان آن را پشتون‌ها تشکیل می‌دهد. در هرات مجلات و نشریه های زیادی نشرات دارند و گاهگاهی مطالب را نیز به زبان پشتو منتشر می کنند، اما این نخستین بار است که مجله کاملا پشتو در اختیار خواننده ها در این ولایت قرار می گیرد. مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که یک مجتمع فرهنگی و آموزشی را در این ولایت ایجاد کردند. گفته شده است که این مجتمع فرهنگی در ولسوالی محمدآغای لوگر ایجاد شده و در آن بر علاوه فعالیت‌های فرهنگی که قرار است صورت گیرد، کورس‌های آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر نیز راه اندازی شده است. در ولایت لوگر پیش از این نیز برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های منسجم فرهنگیان وجود داشته است، اما این نخستین بار است که چنین مجتمعی در ولسوالی محمدآغا ایجاد گردیده است. و خبر آخر این که نهادهای مختلف فرهنگی در مرکز و ولایات افغانستان میگویند که به استقبال از سال نو و بهار نو در کشور برنامه‌های رنگارنگ را طرح کردند که یکی پی دیگر در روز سال نو و روزهای بعد از آن عملی خواهد شد. برگزاری کنسرت‌های هنرمندان موسیقی، اجرای برنامه‌های تئاتری و همچنان نمایشات دیگر از برنامه‌هایی است که عمدتاً از سوی نهادهای فرهنگی چون بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان، نهادهای تئاتری و جوانان هنرمند در کابل، مزار شریف و سایر ولایات کشور راه اندازی می شود. کمیسیون نیز به همین هدف و به خاطر استقبال بهتر از سال نو تأسیس شده که مسئولیت اصلی سازماندهی این برنامه‌ها را به دوش دارد.
خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری بود و اما گروهی از هنرمندان افغانستان هفته گذشته در شهر هامبورگ آلمان در آستانه نوروز گرد هم آمدند. این برنامه توسط تلویزیون ملی افغانستان و به همکاری شرکت علیم استدیوز برگزار شد و در آن هنرمندان سابقه دار و تازه کار افغان آهنگهای خود را اجرا کردند. رحیم مهریار پرستو، ظاهر هویدا، حسین انوش و عبدالوهاب مددی از چهره‌های سابقه دار بودند که در این برنامه شرکت داشتند. این نخستین بار است که تلویزیون ملی افغانستان یک چنین برنامه‌ای را بیرون از مرزهای افغانستان برگزار می‌کند. این برنامه از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش می‌شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
قبل از فرارسیدن نوروز در ایران و برخی از مناطق افغانستان چهارشنبه سوری یا چهارشنبه آخر سال با برگزاری میله‌ها و هم پریدن از بالای آتش برگزار شد. میله چهارشنبه آخر سال ریشه در آیین‌های قبل از اسلام دارد. مردم ایران بیشتر در آخرین چهارشنبه سال و با جستن از روی آتش میگویند سرخی تو از من، زردی من از تو. جستن از روی آتش در آستانه سال نو سمبول پایان دادن به مشکلات سال گذشته و آغاز امیدهای نو در سال نو دانسته می شود. و این رسم در ایران به نام چهارشنبه سوری هر سال بزرگداشت می شود. اما اخیراً رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای از مردم خواست مراسم چهارشنبه سوری را برگزار نکنند. خامنه ای در صفحه اینترنتی خود گفته بود چهارشنبه سوری و گداختن آتش هیچ اساس اسلامی ندارد و نباید برگزار شود. نظر همکار بخش رادیو فردا نیوشا بقراتی را در این زمینه جویا شدم که میگوید چهارشنبه سوری رسم دیرینه ایرانیان است، از قدیم و قبل از ظهور اسلام به پیشواز نوروز برگزار می شد و هیچ منافات با دین اسلام ندارد.
باید بگم که در ابتدا این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که این مسئله جدیدی به حساب نمیاد و پیش از این هم آقای خامنه ای و هم بسیاری دیگر از مراجع تقلید شیعه در ایران گفته بودند که چهارشنبه سوری در سالهای گذشته همین صحبت رو کرده بودند که چهارشنبه سوری مراسمی هستش که در واقع به نوعی آتش پرستی به حساب میاد و از این طریق خواسته بودند که اون رو کمرنگ بکنن یا مردم حضور نداشته باشن. اما نکته این که تا چه حد عملی خواهد بود این قضیه، من فکر نمی کنم چندان تأثیری بتونه داشته باشه در حضور مردم در خیابان. البته باید منتظر بود و دید. چهارشنبه سوری اساسا ریشه در باورهای مذهبی اسلامی ایرانیان نداره. چهارشنبه سوری همونطور که میدونید سنت دیرینه یه که به پیش از اسلام باز میگرده و مردم در واقع اون بخش از اعتقادات و تمایلات ملی خودشون رو در چهارشنبه سوری دنبال میکنن و جویا میشن. مسئله دیگری هم که میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که در واقع چهارشنبه سوری طی سالهای گذشته هم که استفتاهای صورت میگرفت از مراجع تقلید و در واقع مراجع تقلید میگفتند که یک مراسمی هستش که با اسلام تقابل داره، بسیاری در مقابل بسیاری از کسانی که به اصطلاح رفورمیست های مذهبی در ایران به حساب میان و اعتقادات منعطف‌تری دارند در مورد مسائل مذهبی، اعتقاد دارند که اساساً گنجوندن مفهوم چهارشنبه سوری در شرع اسلام که بعد بخوایم تازه از اون طریق به این نتیجه برسیم که باوری غیر مشروع هستش اساساً کار درستی نیست، به خاطر اینکه چهارشنبه سوری بیس و زمینه‌ای در اسلام نداره تا میزان اندازه‌گیریش بخواد شرع اسلام باشه. مسئله متفاوت، مسئله ایه که به همونطور که گفتم سنت‌های پیش از اسلام منطقه برمیگرده.
نیوشا بقراطی از بخش رادیو فردا بود و صحبت درباره چهارشنبه سوری. باید گفت به اساس گزارش‌ها چهارشنبه سوری امسال با تدابیر شدید امنیتی در ایران برگزار شد و حضور نیروهای امنیتی به اساس گزارش‌ها محسوس‌تر از سال‌های گذشته بود. نگفته نگذاریم که در افغانستان هم علمای دین فتوا صادر کردند که مراسم نوروز و بلند کردن جنده رسمی است که در اسلام نیست و جواز شرعی ندارد. اما در افغانستان آمادگی های زیاد برای میله های نوروزی و برافروختن جنده مولا علی گرفته شده است. مکتب هریوا در ولایت هرات که در گذشته عبادتگاه یهودیان بود و با شیوع دین مقدس اسلام به آموزشگاه مسلمانان تبدیل شد، در شهر قدیم هرات از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان و تحت نظر آمریت آبادات تاریخی بازسازی شد. $60,000 برای بازسازی این مکتب مصرف شده است و 4,000 پسر و دختر که در 3 محل مختلف شهر قدیمی هرات به مکتب می رفتند همه به این مکتب گرد آمدند. کامران تقوی سخنگوی ریاست معارف ولایت هرات در این باره می گوید:
مکتب متوسطه هریوا که در شهر قدیم و او تعمیر از یک از آثار تاریخی گذشت زمان نهایت فرسوده شده بود و دفتر بنیاد فرهنگی آقاخان در هرات و عملیات آبادات تاریخی نیز مرمتگری و بازسازی کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در غرب افغانستان برگزار شد. بیش از 500 نوع صنایع دستی زنان ولایت‌های هرات، فرا، بادغیس و غور به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه برای بازاریابی صنایع دستی زنان از سوی مؤسسه به نام انکشاف جامعه نوین در هرات راه اندازی شده بود. استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده است که با صدای خانم منصوری رئیس مؤسسه انکشاف نوین و مسئول این نمایشگاه آغاز می شود.
ما خواستم به شکل اینا رنگیزه بودم و تجارت از اینا رشد بودم که صنایع دستی خود افغانستان خانمایی که به افغانستان کار میکنه مخصوصا به ایران که اونا اکثریت از اونا نانآور فهمیدن سر صنایع دستی کار میکنن واقعا زحمت میکشن، یک مارکت صحیح و بازار صحیح نداره.
نور احمد یکی از غرفه‌داران ولایت فراه میگوید:
هدف از غرفه ایجاد کردن ما معرفی آثار هنری دستی زنها بود و همچنین زعفران که روز کردی زعفرانکارای زن است.
آقای نور احمد خرسند است از اینکه این نمایشگاه مورد استقبال گرم بازدید کنندگان قرار گرفته است. پروانه میرزایی یکی دیگر از غرفه‌داران ولسوالی گذره درباره برگزاری این نمایشگاه چنین میگوید:
این نمایشگاه خیلی خوبه، البته برای خواهرای ما که میتوانند همین صنایع دستی خود به مردم نشان بدن و این نمایشگاه خیلی خوب بوده.
طی سال جاری چهارمین نمایشگاه است که در ولایت هرات برگزار می‌گردد. بنابر گفته خانم منصوری این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه‌های گذشته به صورت وسیع‌تر برگزار شده است. در حال این نمایشگاه 4 روزه به مناسبت 8 مارچ برگزار شده بود که در گذشته نزدیک سنگ تهداب نمایشگاه دائمی در ولایت هرات گذاشته شده است.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این دم با مجله فرهنگی. حالا توجه کنید به پروگرام هفت شهر عشق.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
نوبهار آمد و گل سر زده چون عارض یار. ای گل تازه مبارک به تو این تازه بهار، با نگاری چو گل تازه روان شو به چمن، که چمن شد ز گل تازه چو رخسار نگار. لالوش باده به گلزار بزن با دلبر، که از گل و لاله بود چون رخ دلبر گلزار. زلف سنبل شده از باد بهاری در هم، چشم نرگس شده از خواب زمستان بیدار. چمن از لاله نورسته بود چون رخ دوست، گلبن از غنچه سیراب بود چون لب یار. گردل خلق بود خوش که بهار آمد و گل، تو بهار منی ای لاله رخ گل رخسار. خلق گیرند زهم ایدی اگر موقع اید، جای ایدی تو به من بوسد ای لاله ازار. هیچ کس عاشقانه تر از شاعر به پیشواز بهار نمی رود. شاعر کلیددار باغ بهار است، پیش پای بهار گل می ریزد و راه را آب می زند. از قدیم آغاز سال و بهار از دغدغه های اصلی و یکی از مضامین اساسی کلام شاعران بوده است. شاعر بهار را محیط و فضای مناسب برای سکون و فراموشی غمهایش می داند. در این برنامه اشعار را از چند شاعر افغان برگزیده ایم که در پیوند با نوروز و بهار سروده شده اند. امیدواریم دقایق شما را شاد بسازد. در آغاز سروده های از سالار عزیزپور، شاعر افغان مقیم در جرمنی، با صدای شاعر.
چه نوروز جشن نوروز از خدایا، چراغ لاله در سوز از خدایا. چراغ لاله سوز روشنایی است، گل باغ دل افروز از خدایا. چه قامت قامتت قامت قیامت، قیامت میکنی با سرو قامت. هزاران سرو در پیشت خمیده به این بالایی بالای قامت. به نوروز یار من رفته به کوی، به دنبال گل فرخنده روی، به دنبال گل خوشبوی زیبا. چه حال داره به درد جستجوی؟ زیباترین ترانه من صبح روی توست، چشمان قصه گوی و شراب سبوی توست. بی گفتگو ترانه ما را بهانه نیست، صد عشق صد ترانه در آن گفتگوی توست.
اکرام کمال شاعر با کمال است، شاعر بهار دوست، که این بار از عطر نرم خیز و خوشگوار بهار قصه می کند و از زیبایی های باغ و راغ ما را با خبر می کند. چهار پاره های از اکرام کمال به صدای شاعر تقدیم می کردند.
بهار آمد بهار عاشقانه، بگیرد تا در آغوشش چمن را، و باد شوق در جان صنوبر برآرد از تنش تا پیرهن را. بهار آمد دل و جان تازه تر گشت ز عطر نرم خیز و خوشگواری. عروس باغ در مشاطه بنشست، زهی بخت جوان و کامگاری. بهار آمد جوانی من و تو چو گل اندر گلستان زیب دارد. خوشا آن غنچه های پرتراوت که که در هنجار و بستان زیب دارد. نسیم نوبهاران می تراود میان رگ رگ هر شاخسارش، چنان روح آورد بر سبززاران که مادر شیر اندر شیر خوارش. بلوغ نوبهار زندگانی، بلوغ نوبهار زندگانی مرا ای کاش بودی جاودانه، که تا مست شرابش می نمودم ز رستاخیز شعر عاشقانه.
قطعی پارینه متولد سال 1344 در ولایت سمنگان از 2.5 دهه به این سو شعر می سراید و ای سهم بهار را در شعرهای خود معین کرده است. غزل بهاری از وی به صدای عفیف ساکن.
شنو برای تو من از بهار می گویم، شنو برای تو من از بهار میگویم، فسانه های دل لاله‌زار میگویم، برای رفع خمارم به جای ساغر می، سخن ز نرگس مست نگار میگویم، سخن ز غنچه و گل بر زبان نمیرانم، همیشه شعر لب سرخ یار میگویم، برای قلب خود این مرغ بال و پربسته ز اوج آبی و از کوهسار می گویم.
حالا نوبت شجاع‌الدین خراسانی، شاعر از شهر بزرگ ولایت بدخشان و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل می رسد. سروده از خراسانی به صدای شاعر.
باز بر تن کرد گردون حله از دیبای گل، هم صدا با من بخوان از عشق از احیای گل، از ترنم مستغنی از سفرهای شهود، از تمام حیرتی آینه از سودای گل، با طلوع هر غزل جاوید کن فصل بهار، ای فدای تو که میدانی همه معنای گل، ابر ریزد هر طرف از صاف بر مینای خاک، مست گردد هر کجا خورشید از صحبای گل، موجه ها پیوسته می آرند از گیسوی عشق، نگهتی بوی خدا را بر سر دریای گل، وه چه خوشبختی که هر دم می برد ما راز خیش، رازها و رمزها و حجله تنهای گل، هیچ کس آمال عاشق همچو گل زیبا نگفت، ترجمان ماست آخر شاخه زیبای گل، یادی ایامی که بودی با من از بالای ناز، هم نفس با بوی گل در زیر گل بالای گل، میرسید از باغبانی این ترنم با طرب، ای خوشا عمری که شد آخر همه در پای گل، بیقرار ذوق خیشم بیقرار گفتنم، شولم یا که شرار لاله در مأوای گل، هر بیابان ندارد ارزش لطف بهار، شورزاران کی بداند قیمتی والای گل، حیف که پامال پاییزیم و محتوم فنا، نیست فردای دیگر ما را بجز فردای گل.
آخر سر با سعدی همدم می شویم که برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز، چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل من آتش می افروز، بهار خرم است ای گل کجایی،
که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نکونامی میندوز. نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بداموز.
اگر خورشید گردونم و گرد سر راه، اگر خورشید گردونم و گرد سر راه، گدای حضرت شاه، گدای حضرت شاه، گدای حضرت شاه، گدای حضرت شاه، گدای حضرت شاه. سپای غم و با لشکر احمدی، ما بدین جان پر عشمت جامدی، از بد حادثان جانب پنامدی، شام گدای حضرت شاه، حضرت شاه، شام حضرت شاه.
من نمیگویم مرا ای چرخ سرگردان مکن، من نمیگویم مرا ای چرخ سرگردان مکن، هرچی خواهی کن ولی محتاج نامردان مکن.